اندیشمندی که قبلن هم البته نخواسته بود نامش فاش بشه میگه که آره گذشته میتونه بهت آسیب بزنه، اما این تو هستی که میتونی یا ازش فرار کنی یا ازش درس بگیری. پس با شنیدن تاریخ و برنامه عصر قجر درس عبرت میگیریم، البته اگه اهل عبرت باشی.
سفری پر نشاط و دلنشین به دل تاریخ، حکایت و روایت و قصه و آگاهی، قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن در عصر قجر. رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، عصر قجر.
اگه اولین باره که به جمع شنونده های برنامه ما ملحق میشید که خیلی خوش اومدید، اگرم شنونده سابق ما هستید باید بدونید این جانب شخصاً، یعنی هم شخص شخیص خودم، ارادت خیلی کامل و به قول فرنگی ها کامپلیتلی دارم خدمتتون. و توی قسمت های گذشتم که براتون گفتیم که
آبونه گذی، یعنی میخوای کل قسمت های قبلی تعریف کنی؟ من چی گناه کردم؟
بله دوستان، معرفی میکنم تراوشات ذهن مغشوش من هستن و کودک درون من هم هستن. ای تراوشات، ای کودک درون، اگه نگم که دوستان جدید و شنوا. یعنی کسایی که به تازگی دارن میشنون برنامه رو، که آخه کجا باید بدونن تا کجا از فجایع این بشر، یعنی همین آقای آقا محمد خان قاجار براشون تعریف کردم.
اینا از بس فجائیات بار آوردن نیازی از سر بگیرن.
اینم حرفیه و از قدیم گفتن که عقل هر چیزی به از عقل آدمی زاده. حالا البته در کل که این حرف درست نیست، ولی در مورد تو صدق میکنه.
خیلی متشکرم دوستان. شما میتونن برن تارنمای رادیو سبا، برنامه‌های قبلی رو همه رو بشنون. radiosaba.ir برنامه اصل قجر کامل بشه.
از الکی
نه به جان تو.
خیلی خوب واقعیت. میگم تراوشات، نظر چیه؟
چیده؟
ما تاریخو تا اینجا اومدیم خب. اینجا یه دونه استراحت کوچولو میدیم، انگار که تو پاگرد وایسادیم خب. پراکنده شروع میکنیم از خب. مقاطع مختلفی که توی این پنج قسمت گذشته صحبت کرده بودیم، یه نکاتی رو مطرح میکنیم. توی قسمت بعدی دیگه میریم که تومار آقا محمد خان قاجار رو تو هم بپیچه.
خیلی متشکرم. هر کاری کنن تو میخوای این خلاصه آنچه گذشت رو بگی؟
نه دیگه، میگم امروز کلن خلاصه نگیم، بریم یه تیکه های از این برون بریم.
هر چی تو بگی.
بریم که شروع کنیم.
بریم شروع کنیم.
عرض کنم خدمتتون که آقا محمد خان استرآبادی یا همون آقا محمد خان قاجار که توسط نادرشاه دچار یه سری اختلالات پزشکی شده بود، عقده فراوانی داشت. نام برده در دوران قدرتش از سر تفریح و سرگرمی همجا آدم میکشت. البته اون موقع ها روان پزشک و تراپی مد نبود و در ضمن اینترنت و فضای مجازی هم نبود که باهاش سرگرم بخواد بشال، مثلا به جایی که چشی در بیاره بیاد یه اتکی بزنه، مثلا به یه جایی حمله بکنه. آقا محمد خان با سرگرمی های خونین روزگار میگذرون. یکی از تاریخ نویسان اون دوره به نقل از سر جان ملکم میگه:
با اهل سپاه به احترام و رفتیسی، مفسدان بر کسی ابغانگری، زباد و امال و ایان مملکت و سپاهی و قتال طریق، هر کس از طریق خود تجاوز نمودی، سزای خود دیدی. با امرایی در خانه مکرر سخت گرفتی و گاه گاه ظلم کردی، مگر با حاجی ابراهیم که سایرین به اعتماد و احترام امتیاز داشت.
خیلی جالبه که این سرجان ملکم، من نمیدونم چرا این لهجه انگلیسی داره، ولی نصرش نصرت خیلی کهن به حساب میاد. خب اینم یه کوچولو اضافه بکنم که قطاع و طریق یعنی همون راهزن، میگه که اگر راهزنها از حد و حدود خودشون تجاوز میکردن و بیش از حد راهزنی میکردن باشون برخورد میشد. حالا من نمیدونم حد و حدود راهزنی چیه، مثلا که اگه بیش از اون میشد باشون برخورد میکرد. طرفشو تو نظری نداری؟
بستگی به جاده‌اش داشته.
خب
مثلا جاده‌های شمالی که اینا خودشون تردد میکردن حق نداشتن، جاده‌های جنوبی که خودشون تردد نمیکردن
قطاع و طریق میتونست تا یه حدی خلاصه.
آره
بله بسیار
بیشتر از این به عقلم چیزی رو خطور نمیکنه.
اون آخرش هم که میگه با عمرای در خانه مکرر سخت گرفتی و گهگاه ظلم کردی، مگر با حاجی ابراهیم که از سایرین به اعتماد و احترام امتیاز داشت. منظورش حاج ابراهیم خان کلانتر بود که بعدن به تفصیل این بزرگوار خدمت معرفی خواهد شد و به گواهی تاریخ و اونطور که توتیان شکر شکن روایت میکنن، تاج یعنی خواجه تاجدار خیلی برای ساختن و حکومت در صلح زاده نشده بود، درگیری دوست داشته، یعنی کلا مرض داشت، بله نسبت جمع کلاشون بیمار بود. زمانی که بر رقبای داخلیش غلبه کرد نمیتونست در پایتخت بشینه. نه اینکه فکر کنید دور از جون مثلا تهران خوب نبوده، یعنی مثلا صندلیش مثلا زبر بوده، آقا محمد خان خیلی به آرامش علاقه نداشت، به همین دلیل راهی قفقاز شد. حالا این قضیه رفتم به قفقاز و اینو توی قسمت بعدی کامل براتون شرحشو خواهیم داد، ولی فعلا همینجای مروری بر داستان داشته باشید. خواجه که تا حالا رقابت بین المللی شرکت نکرده بود و به بازی‌های مقدماتی کلن اعتقادی نداشت، دوستش یه راست بره مرحله نهایی، فکر میکرد که همتون فرتی میشه با یه دونه نوک حمله سرزن رفت تو شکمشون و شیشتایی هفتاییشون کرد. روی واژه شیشتایی دوستان میگن تاکید نکنید، به خاطر ما میگن چهارتایی شیشتایی هفتایی هشتایی. من دو در دو
نفس بگی داری خفه میشی
یا زتایی. اما این نمیدونست که مربی قفقازی یا خارجکیه و اهل روسیه است. آقا سرتون رو درد نیارم، روسیه که خبر بهش رسید همچین شال و کلا کرد پرید وسط که او چه خبرتونه چه خبرتونه. فکر کردی اینجا مثلا شهرهای اطراف خودتونه که بیای 10-12 ماه بگیری شما هم این کلم بروکلین نگات کنیم؟ اما آقا خان یعنی همون آقا محمد خان از این بادا نبود که از این بیدا بخواد بلرزه.
یعنی چی؟ اشتباه نگفتی؟ از این بادا بود که با بیدا بلرزه؟
از این بیدا نبود بیدا. که به این بادا بخواد بلرزه. از اون بیدای اصل بود و در نامه بلند بالا به مرحوم تزار نوشت که
بشیم بنیم بابا.
و البته تزار هم که در اون مقطع کاترین خانم بودن گفت که
ایشالا به درک واسهشی میام حقم از گری جیانشین در میرم.
اصلا جذاب نبوده این کاترین خانم و هیچ دلم نمیخواست به جای آقا محمد خان قاجار باشم. بگذاریم، نامه های دیگهی به هر حال این بین رد و بدل شد و نوشتن که ادبیاتش خیلی قابل پخش نیست و در شأن ما و شما شنونده از برنامه نیست، در شأن هم خودشون دوتا بود که با هم دیگه گفتن. درست میگم تراوشاد؟
من ندیدم چی گفتن، نشنیدم، اصلا درم نمیخواد بشنوم، به سن سالم نمیخواد.
خیلی خوبه، یعنی با تمام بلاحتی که من نزد تو سراغ دارم این نکته رو واقعا خیلی خوب اشاره کردی، بهت افتخار میکنم، قول میدم بعد از برنامه برای جوجه بخرم.
دروغ میگی.
جوجه رنگی.
نگو.
راست میگم.
سفری پرنشاط و دلنشین به دل تاریخ، حکایت و روایت و قصه و آگاهی. قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن. در عصر قجر عصر قجر
خواجه که از نامه نوشتن خسته شده بود و اصلاً و اصولاً هم اهل عمل بود، البته نه از اون عمل و فکرتون جای بدی نره، اون اهل اون عمل ما نمیدونیم، اگرم بوده ما نمیدونیم، خلاصه جلوی ما که عملی انجام نداده. بگذاریم، ایشون بلند شد و رفت سراغ سرگرمی سابقش، البته با کمی دخل و تصرف. تو تفلیس هرچی اینا ساختمون پیدا کردن، کلیسا پیدا کردن، همه رو خراب کردن، جاش این میدونا ساختن که یه طرف درش دور میزنن، و هرچی همون تو آدم بود همه رو از توی اون ساختمون رو در آوردن و هم محتویات اون ساختمون رو همه رو ریختن تو رودخونه. و میگه آخه اینم شنا بلد نیست، اینجوری میگفت
آخه اینم شنا بلد نیست، غرق شدی ان دفعه بعد،
اینجوری میگفت و الکی کلی غصه میخورد و زنجموره میکرد. و خلاصه وقتی که بازیش با این حضرات تموم شد، رفت سراغ مردم عادی و گفت بیاین شوتبال بازی کنیم، حالا اینجا وقت شوتباله و وقت بازیه.
آیا میدانید شوتبال چیست؟ آیا از ندانستن خود رنج میبرید؟ آیا از اینکه جزو تیم شوتبال ایران در زمان تاجه آجدار نیستید ناراحتید؟ دیگر نگران نباشید، چون شما شنونده برنامه رادیوی عصر قجر از رادیو سبا اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز هستید و ما نمیگذاریم کسی با شنیدن این برنامه دست خالی از این برنامه برود.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 برو بالا بیا پایین ورزش کن.
بونه؟
بله.
شوتبال چیه؟
بونه گزی هست.
بونه گزی؟
بله.
شوتبال چیه؟
شوتبال. و اما شوتبال سوال خوب و به جایی بود. امروز نمیدونم حالت بده، چه فازت چیه، داری حرفای خوب میزنی.
از دنده چپ باشدم
همیشه، از زنده چپ باشو. بریم سراغ شوتبال.
چپ کدومه؟
شوتبال نوعی ورزش تلفیقی که از زمان اجداد مغولی قجرها مرسوم بود. البته خب حالا طبق روایتی قجرها از طوایف مغول بودن، طبق روایتی نبودن، تاریخ همینه تراوشات، هیچ قطعیتی تو تاریخ وجود نداره. ریاضی که نیستش که.
دو دو تا بشه 5
دو دو تا بشه 5 4
ببخشید.
خب تلفیقی از فوتبال و پرتاب اسب، آرمان نباران، الک دولک و چوگانه. البته این اسم شوتبال رو همینجور تراوشات ذهن مخشوش من ایده خودش در آورد.
من کجا خودم خود تو گفتی اول شوتبال بازی می‌کرد. چرا می‌ذاری کردن من چیزی که خودت خودت
یه جاهایی یه سری تراوشات داری که خودت نمیدونی من میدونم. تو ناخودآگاه تو تبدیل میشه خودآگاه من. بله، حالا این میشه اسمشو گذاشت مثلا هدبال یا شوتبال یا هر چی، مهم نیست. مهم اینه که ورزش چی بوده که عرض می‌کنم خدمتتون. این ورزش خاص به این شکل بود که ابتدا چند نفر بازیکن حریف چغر بد بدن رو میآوردن. اینا رو میذاشتن گوشه سنگ سرشونو، خیلی خوشگل آب و صابون میزدن، خیلی نرم اینا رو میتراشیدن کلاشونو. آره، بعد با تشریفات کامل میبریدن. عید نه، همون زمانی که این شوتبال رو بازی میکردن. آره، بعد بدنهای منهای سر اینا رو، یعنی سر در رفته، بدنها رو داخل چاله مینداختن که بسته به محل پرتاب از 1 تا 3 امتیاز رو نصیبشون میکرد.
جلو میبردن
و با سرها چوگان بازی میکردن. پس چی شد؟ اول بدنها رو پرتاب میکردن تو چاله، مثل بسکتبال، مثلا 3 امتیازی میتونستن بگیرن.
بدنبال.
امتیازی بدنبال. چقدر امروز تو خوبی؟ چه خوبی تو؟
من نوکرتم.
خیلی خوب. بعدش سرها رو می آوردن وسط، می گفتن خب حالا نوبت سرهاست و با سرها چوگان بازی می کرد. البته بعد از اینکه سری از زمین خارج می شد، یعنی اوت می شد، افرادی بودن که به اونها سر جمع کن می گفتن، مثل توپ جمع کن. فوراً یک سر تمیز تراشیده که ازداده جدید رو به داخل زمین قل می دادن. از اونجایی که خواجه تاجدار علاقه زیادی به این بازی داشت و البته بازیکنان هم خیلی اوت میدادن، خب توپ یدکی زیاد لازم بود دیگه، چون باید کنار زمین میچیدن، نیاز به سر زیاد احساس میشد. و در نهایت برای این بازی مجبور به تهیه حدود 15,000 تا کله شدن که همینجا جا داره از تیم لوجستیک و پشتیبانی مسابقات کمال انزجار خودمون رو اعلام کنیم. البته اینم اضافه بکنم که همه اون 15,000 تا سر هم برای شوتبال و چوگان استفاده نشد، استفاده های دیگه ای هم میکردن.
نام آقا محمد، شهرت خان قاجار. نه زبان. نام آقا محمد خانه، شهرت قاجار. سال تولد 1000 یکیش نمیزن بزنی 1355 هجری قمری. سال مرگ بمیری 100 تام 1 داره، خیلی یکمون میزنه. 1211 هجری قمری. سواری خود تواریخ.
تهیه کننده این برنامه کیه؟ این موسیقی واقعا به درد سواری خود تواریخ میخوره؟
آبه بخشید الان درستش میکنم.
حالا شد سواری خود تواریخ.
برا سریست که با ما فرو نمی آید.
خب بس نام
بونج عزیز با منی؟
ای منو کسی دیگه هم اینجا هست. شما اینجا کسی دیگه ای میبینی؟
چرا میزنی؟
نام
بازی جدیده، سر شوخی رو باز نکن.
نام
چرا فریاد میچشی؟ آقا محمد خان قاجار
پیشه
شاهنشاه و فاندر حکومت قاجار.
فاندر دیگه چیه؟
فاندر یعنی محسس.
مرده که گستاخ بدم همینجا با هلیوم بادت کنن آویزونت کنم از سردر استودیو. خیلی خوشم میاد.
نه آقا من گفتم تو این همنشینی ها با شما کمی امروزی بشم و ادبیات شما حرف بزنم.
لازم نکرده
تشم.
مثل آدم که زندگی نکردی، اقلا این آدم حرف بزن. آقا محمد خان قاجار این آدم رفتار کن. زشت این برنامه قسمت های تو داره تموم میشه، یه قسمت دیگه نداری بیشتر.
تشم اصلا غلط کردم، شما به تسلط خودت معصب باش.
ماجرای کرمون چی بود؟
ماجرا نداریم که.
کتمان میکنی؟
نه
نکنه حافظت نم کشیده.
نه
بدم بگن بیان حافظت با.
نه به جان سبیل نداشتون جناب باز.
پنج قسمت تحملت کردم بات را اومدم.
میشه یه راه نمایی بکنه؟
ماجرای قتل عام کرمانی ها، مردم کرمان.
آقا قتل عام نبود که، ما با کرمانی ها شوخی داشتیم. البته قبول دارم کمی شوخی همون پشوانتی شد. البته
شوخی داشتی که دستور دادی 10,000 نفر رو تو کرمان کور کنن.
بله
10,000 تا اصلا تو میتونی بشماری؟
بشماردن نه، ولی شوخی داشتیم. بله
منو مسخره میکنی؟ چلفتی؟ اجازه دادم به خودم مسلط بشم.
مسلط بشم. آفرین. آب بیارم بخوری؟
ببین برای بار آخر میپرسم. برای بار آخرم هست دارم به توش دارم. درست توضیح بده.
ما رفته بودیم دنبال لطفعلی خان کرمان، کرمانی ها در رومون باز نکردن، ما هم همونجا اتراق کردیم. بعد چند وقتی هی از ما در زدن، از اونا در باز نکردن تا زمستان شد. بچه های ما داشتن قندیل میبستن، خود ما هم رزگاه یخمان میامد. دیگه اعصابمون خیش خراش ما شد، داد چشیدیم که صدامون گرفت.
داری ناراحتم میکنی؟
خب
داری ناراحتم؟
نکن ناراحت.
چون درو باز نکردن شما این کارو کردی، یعنی انتظار داشتی که درو باز کنن بگن بفرما تو غارت کن ما رو؟
انتظار همچین شعور دیپلماتیکی که نداشتیم، ولی مشکل جای دیگر بود.
کجا بود؟
بعد از قیقا شدن صدامان، کرمانی ها سر شوخی رو باز کردن، هی می رفتن این ور اون ور داد می زدن، بعد بیراه می گفتن، ادای ما رو در می آوردن و به مسائل پزشکی ما اشاره می کردن.
انتظار داشتی نکن برات غزل بگن مثلا، خیلی مثلا خیلی خوشتیپ بی خوشگل غزل هم برات بگن؟
نداشتم. نه
خب یعنی به خاطر 4 تا داده شما بعد میزدی این همه آدمو به خاک میسپردی؟
بله چیزی نیست ایناشه. اون موقع تله هنوز اتیا نشده بود، لاجرم با چشمهاشون گله بازی هم میکردیم بعد از شوتبال.
خجالت هم که اصلا ها؟ نه ها؟ نمیدون چیه.
چیه؟
بسیار.
بله
آخرش هم دستت به لطفعلی خان زند نرسید. نه یا رسید؟
لطفی در رفت پدست سوخته.
لطفی؟
بله فامیل دورمونه. خب ما گرفتیمش و بازی کردیم باهاش.
بازی بود اون جنایات؟
بله یک بازی بومی و ترادیشنال مغولی.
من اینو پرتاب کنم سمت تو مردک.
دام
سرشو با تناب بستید به اسب.
خب
پاهاشم بستید به یه اسب دیگه.
خب
از راین بم.
خب
تو کرمان.
خب
تا تهران.
خب
رو ماسه کشیدینش.
خب
خیلی بیشرمی.
چرا عصبانه میشه؟ خب رسم آینی ما چیکار کنیم؟ باش بازی اشکنک داره دیگه. دوست دارم. فعلا
بفرمایید.
عصر قاجار اولین و تنها برنامه طنز تاریخی رادیوی جهان، رادیو سبا موج اف ام ردیف 155 مگاهرتز. عصر قاجار برنامه برای اهل نظر.
حضار محترم سلام، نوکریم. خوبی؟ بابا خوبه؟ امیدوارم که حال یکیتون خوب نباشه و روز بدی رو تا اینجا سپری کرده باشید. دوستان سوال پرسیدن که رمز موفقیت تو چیه؟ رمز موفقیت بند 123 تار بود. تنازی فرمودیم ها؟ آفرین. بله. رمز حالا بگذاریم. رمز موفقیت من این بود که فکر میکردم فقط خودم همه چی رو میدونم و هرچی خودم میگم همونه و بقیه فقط دارن ترت و پرت میگن. همین باعث شد که من همه ایران رو بتونم بگیرم. البته حالا چندین هزار نفرم کشتم و کور کردم که خوب کردم، فدای سرم، شاه بودیم دلمون خواست. مهم این بود که من شاه بشم که شدم. یعنی کلن برای من مهم پادشاهی خودم بود و بس. هر کسی هم که میخواست به ما تعرضی بکن اینهونه همه لطفعلی خان زن میدادیم ببندنش به اسب که حساب کار دستش بیاد. تشبیه. حالا که اینجا هستیم و در کنار شما یه چیز رو هم براتون بگم که هیچی بهتون نگفته، حتی بونه ای گزی اصلا نمیدونه. بعضی ها فکر میکردن با خیلی آدم میهن پرستی بودیم مثلا که رفتیم اون گرجستان و اینا رو گرفتیم، در حالی که ما اصلا میهن اون چیزا حالمون نبود. ما فقط به خاطر اون شرایط خاص پزشکیمون که عقده قدرت داشتیم و میخواستیم بگن آقا محمد خان قلمروش خیلی پهن آوره که به شما هم ربطی نداره، رفتیم اون کاری کردیم. خب اینم بهتون گفتم و موند یک نکته، اونم این که ما تا زمانی که به حرف کسی گوش نمیدادیم همینجوری پیشرفت میکردیم، اما یک بار که گوش کردیم باعث شد کشته بشیم. بله، اگر اون دو نفری که من خواستن ما را بکشن همون جمعه کشته بودیم و به حرف صادق خانه شقاقله یعنی عمو شقاقی خودمان گوش نمیدادیم الان بنده زید نبودم. بله 2300 سال من بود الان. خب دیگه برید خونهاتون، ما هم بریم به سرگردانی ما برسیم. خدا حافظ. موز و نارنگی و بیسکویت دم در سالن هست، بردارید و از همینجا با هیچکی تشکر نمی کنم. خدا حافظ.
حکایت تاریخ.
فضل بیار برای من نگاه کن چقدر اون کاغذ دارم نگردی بونه گذی. بله. من موز و بسکویت نرسی را
اون موز و بسکویتی که آقا محمد خان میخواد بده اون بهتر که باید نرسید. گوش کن، میخوام برات حکایت تعریف
کنم. حکایت تعریف.
بله. آقای خواجه فقط و فقط علاقه به هرس کردن انسان ها نداشت که حیوانات هم از دستش روزگار سیاهی رو میگذروندن.
آخه
یه فقرش جریان شکار روباه بود. آوردند که خواجه روباه بخت برگشته را آنقدر تعقیب میکرد که اسبش از شدت عرق کف میکرد، یعنی
شده.
که از شدت عرق ریختن اسب بخت برگشته تا پای مرگ میرفت.
آخه
اما چشم از دنبوریده و خاکستری روباه بر نمیداشت.
یعنی چی مگه روباه خاکستری هم؟ مگه خود روباه نارنجی نیست؟
نه، روباهای توی کارتون نارنجی هن، روباهای بیرون خاکستری هن. خلاصه این که بعد از گرفتن مادر مرده زنگوله رو به گردنش آویزون میکرد و ولش میکرد بره واسه خودش تاب بخوره. روباه بدبخت هم حالا ندو و کی بدو، این صدای پای اسبه، صدای روباه اینجوری نیست. روباه اول فکر میکرد سگ شکاری دنبالشه.
خب.
نگو که زنگولهی که به گردن خودشه داره صدا میکنه، اما کم کم متوجه میشد که سگی در کار نیست و سر کاره. روباه دم دراز به خاطر سر و صدای زنگوله نمیتونست مکاربازی در بیاره و سر خروسا رو شیره بماله. همه جونورا با شنیدن صدای زنگوله از وجود دنبوریده خبردار میشدن و فرار رو بر قرار ترجیح میدادن و میفراریدن و خلاصه اینجوری بود. زنگوله قاتل بلای دیگه‌ای هم سر روباها می آورد که البته آینده نگرانه بود.
خب
تراوشات
چی بوده؟
این دیگه برای آینده بود، یعنی آقا محمد خان نه تنها میخواست خود روباه رو بکشه، بلکه در پی برانداختن نسل روباه بود. روباه جماعت رو میخواست کلن از صحنه روزگار حذفش بکنه. آره. روباه بدشانس با زنگوله‌ای که آقا محمد خان به گردنش انداخته بود دیگه هیچ وقت نمیتونست جفت پیدا کنه. میدونی چرا؟
چرا اون وقت؟
چون که روباها اینا خودکفا که نبودن، نیاز به زوج داشتن. اون روباه زوجه که این در واقع میخواست با اون ازدواج کنه،
روبا خانوم،
روبا خانوم، حالا یا روبا آقا یا حالا هرچی، وقتی که صدای زنگوله رو بشنوه از ترس میزنه به جاده. در نهایت روباه بدبخت محکومه که تا آخر عمرش همچون تنهایی زندگی کنه، نه دوستی داشته باشه، نه جفتی داشته باشه، نه اصلا بتونه با کسی رفت آمد داشته باشه، همینجوری تو فلاکت و بدبخت یه کنجی همچون بابا خوش تنها را بره،
آروم آروم
منقرض بشه، خیلی ریز ریز یه بسته بسته دیگه.
چرا؟
تو بخوا به روبا چی کار داری تو؟ بریم بریم
دومش
ولش کن دیگه، بریم. خب شنوندهای محترم، با همدیگه یک بخشهای دیگه از تاریخ قاجار رو شنیدیم و با شاهکارهای دیگه از آقا محمد خان قاجار آشنا شدیم. توی قسمت بعد ادامه داستان رو با همدیگه خواهیم شنید. خدا نگهدار.
نویسنده و راوی علی بنهگزی، تهیه کننده رضا ثروتی نبود، چی بود تهیه کننده؟
عزتی،
رضا عزتی، بازیگران فرشاد پارسا.
دوستان عزیز، شاید الان فکر کنید که وقت مناسبی برای خندیدن نیست، دیگه آخر شبه، ولی ما قرار هست بخندیم با رادیو سبا. همراه ما باشید.
گوش میکنم صداها، آهنگها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستانها میشه سفر کرد به زندگی ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستانها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی میکنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان اول از عروس و دومادی می گه که روز عروسی برف نمی زاش به عروسی خودشون برسن. دیگه هر دوتاییمون از نفس افتاده بودیم، تو دو روز باید کل کارهای عروسی رو انجام می دادیم. از خرید آینه شمدون و کت شلوار و لباس عروس و کفش و اینا گرفته تا گل فروشی و سفارش میوه و شیرینی و شام و تالار و عکاس و فیلم بردار و کارت عروسی و چه و چه و چه. دستنو خیلی سخت بود. خوب بود حالا تا حمیدرضا بتونه از شهرشون بیاد خودم رفته بودم بازارگردی. از قبل لباس و کفش و چیزای دیگر رو نشون کرده بودم. البته حمیدرضام چاره ای نداشت، ما هم وقت پیدا میکرد. عروسی از اول قرار نبود اینجا تو شهر ما برگزار بشه، اما وقتی یکی از همشهریاشون موقع عروسی ما عمرش به ته کشید و فوت کرد و نمیتونست سنجلوی خانواده عزیز از دست رفته مراسم بگیرن، قرار شد عروسی رو تو شهر سرد سیر ما برگزار کنه، تو زمستون موقع بارش برف. کلی گشتیم تا یه تالار اون سر شهر پیدا کنیم که خالی باشه و بتونیم مراسم عروسی رو اونجا برگزار کنیم. و هر کی نشونی میدادیم میگفت او رفتین اون سر دنیا تالار پیدا کردین. چاره ای نداشتیم. تا همه حالشون خوب بود و قصد عزیمت به اون دنیا رو نداشتن باید عروسی برگزار میشد. خلاصه که ابر و باد و مه و چرخ فلک دست به دست هم دادن تا عروسی ما از یه شهر گرم سیر و زادگاه داماد بیاد و توی شهر سرد سیر و برفی عروس خانم برگزار بشه. روز عروسی هلاک از اون همه دویدن تو آرایشگاه نشسته بودم و خدا خدا میکردم این خانم آرایشگر که هول هولکی هم پیداش کرده بودم انقدر مهارت داشته باشه که بتونه قیافه خستم و طوری بزک دوزک کنه که خیلی سرزنده و با انرژی به نظر بیام. رو صندلی چرتم گرفته بود. بعد از اینکه اجازه فرمودن تو